أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی امور پنجگانه ای که در تعیین حکم در فرع سوم دخالت داشتن یا غیل به دخالت اینها در تعیین حکم رسیده بودیم به امر پنجم که جریان استصحاب در شبهات مفهومیه باشه. مرحوم آقای داماد فرموده بودند که اگر در جریان استصحاب در شبهات مفهومی اشکال بشه، کسی قبول نکنه جریان استصحاب در شبهات مفهومیه، همون اشکال در محل بحث هم پیاده می شود، به خاطر اینکه نقطه اشکال در جریان استصحاب در شبهات مفهومیه این بود که به لحاظ واقع خارجی تردیدی وجود نداره. در مثال معروف شبهه مفهومیه که نمیدانیم غروب به استتار قرص محقق می شود یا به زوال حمره مشرقیه، واقع خارجی معلوم هست که استتار قرص مثلا شده مثلا یک رو هم در بیشتر به اذان مغرب، مثلا اون وقتا استتار قرص محقق شده و زوال حمره مشرقی هم هنوز محقق نشده، هنوز حمره از طرف مشرق از بین نرفته. به حسب واقع خارجی ما شک نداریم. بله، در اینکه عنوان غروب بر این حالت خارجی محقق شده که استتار قرص هست صدق می کند یا صدق نمی کنه، در این ما شک داریم، استصحاب هم که عنوان را اثبات نمی کنه. نقطه اشکال در جریان استصحاب در شبهات مفهومی اینه. این نقطه اشکال در محل بحث هم که موارد تردد در این صلات تردد در صلات معتی بباشه، در اینجا هم پیش می آید. اینجا این دوتا به دو طرف مثلا مکلف نماز خونده، دو طرف دیگه باقی مونده نخونده. خب این نمازهایی که مکلف خونده است اینجا بله به لحاظ خود این فرد تفصیلیش، اونی که موضوع اثر هست فرد تفصیلی هست، به لحاظ فرد تفصیلی شکی در بین نیست. بالاخره مکلف به دو طرف مثلا به طرف یمین نماز خونده، به طرف یسار نماز خونده، به اون دو طرف دیگه نماز نخونده. خب اینجا اگر این دو طرف، اگر قبله در یکی از این دو طرف بود، صلات مأمورم به محقق شده. اگر در این دو طرف نبود، در دو طرف باقی مونده بود، صلات مأمورم به محقق نشده. ما به لحاظ فعل خارجی تردید نداریم، شک نداریم، فعل خارجی خصوصیتش معلومه. شک ما در اینه که مأمورم به وسیله این نماز اول مثلا حاصل شده یا مأمورم به حاصل نشده. در این حساب استصحاب در اینجا استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف، ولو ما موضوع قضا را امر عدمی بدانیم، عدم الاتیان به متعلق تکلیف، ولی استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف جاری نمی شود، چون بله همون نقطه اشکال در استصحاب شبهات مفهومی در اینجا هم پیاده می شود. این فرمایش مرحوم آقای داماد این بود. مناقشه ای که نسبت به این فرمایش وجود داره اینه که جریان استصحاب در محل بحث با اون چی که در شبهات مفهومیه گفته شده بله ارتباطی نداره. وجه عدم جریان استصحاب در شبهات مفهومیه همونطور که در مباحث قبلی هم توضیح داده شد اینه که اینجور گفتن اونایی که اشکال میکنن در جریان استصحاب در شبهات مفهومیه، میگوین شما استصحاب رو در چه چیزی میخواهید جاری کنید؟ در واقع خارجی میخواهید جاری کنید؟ در حکم میخواهید جاری کنید؟ در عنوان میخواهید جاری کنید؟ هیچ کدوم از اینها ارکان استصحاب در اینها تمام نیست، شرایط جریان استصحاب را نداره. اگه در موضوع خارجی بخواید استصحاب را جاری بکنید، به لحاظ حالات خارجیه، خصوصیات تکوینیه، ما هیچ شک و تردیدی نداریم. قرص شمس مستطر شده، استطار قرص محقق شده، زوال حمره مشرقیه هم هنوز نشده. اگر بخواهید در حکم استصحاب بکنید که بگویید که مثلا قبل از این چند دقیقه، قبل از این در 15 دقیقه صوم مثلا واجب بود، امساک واجب بود، الان نمیدانیم که امساک در این واجب هست یا واجب نیست، امساک در این 15 دقیقه بعد بین استطار قرص و زوال عمره مشرقی واجب هست یا واجب نیست. استصحاب را در ناحیه حکم جاری نمیتوانید بکنید چون شبهه تبدل موضوع در اینجا هست. قبلا که واجب بود امساک چون عنوان نهار صادق بود و لیل داخل نشده بود، موضوع وجوب صوم امساک متعلق وجوب امساک من طلوع الفجر الى لیل الى دخول لیل، قبلش واجب بود امساک چون لیل داخل نشده بود. الان اگر شک ما در اینه که آیا لیل با استطار قرص داخل شده که وجوب تمام شده باشد، غایت و منتهای زمان امساک محقق شده باشه یا محقق نشده، استصحاب حکم جاری نمیشه چون تبدل شبهه تبدل موضوع هست. استصحاب موضوع بما انه موضوع هم جاری نمیشه چون موضوع به ما و موضوع استصحاب در او همون عبادون اخرای استصحاب در حکمه. پس استصحاب در ناحیه واقع خارجی جاری نمیشه لعدم شک و تردید در او. در ناحیه حکم و موضوع جاری موضوع به ما و موضوع جاری نمیشود لعدم به خاطر اینکه شبهه تبدل موضوع هست، بقای موضوع محرز نیست. میمونه یه امر چهارمی که استصحاب را ما در عنوان جاری بکنیم، بگیم قبل از این استطار قرص عنوان غروب صادق نبود، عنوان لیل صادق نبود، بلکه این زمان مصداق نهار بود. عنوان غروب صادق نبود، عنوان دخول لیل صادق نبود، مصداق نهار بود. الان نمیدانیم که عنوان غروب صادق هست، یستقا علا این زمان خاص 15 دقیقی عنوان غروب یا عنوان غروب صادق نیست. کسی بخواد استصحاب بکنه به این تقریب که غروب عنوان غروب قبلا محقق نبود، نمیدانیم که قبلا این زمان قبلی لم یکن مسما بالغروب عنوان غروب بر او صدق نمی کرد، الان نمی دونیم این زمانی که درش هستیم عنوان غروب برای صادق هست یا عنوان غروب صادق نیست. استصحاب بکنیم عدم صدق غروب، عدم تحقق این عنوان غروب را که حالت سابقه داره، الان شک در بقای عدم داریم و در اینکه عدم تبدیل به وجود شده باشه. جواب یعنی اشکال استصحاب در این مورد چهارم که عنوان بله عنوان غروب باشه، جوابش اینه که در این عنوان و مفهوم لغوی اینها محل جریان استصحاب نیست. استصحاب نمیتواند عنوان را اثبات بکنه. به تعبیر مرحوم آقای تبریزی میفرمودن که استصحاب که کارخانه لغتسازی نیست، استصحاب برای جر وجود از یک حال از حالت یقین به حالت شک، یا جر عدم از حالت یقین به حالت شک. اما اینکه بیاید عنوان را اثبات بکنه، مفهوم لغوی، مفهوم عرفی را اثبات بکنه، این از استصحاب ساخته نیست. استصحاب نمیتونه عنوان را اثبات بکنه. اشکال در جریان استصحاب در شبهات مفهومیه این بود که به لحاظ بعضی از مصادیق موارد در بعضی از احتمالات یقین به حدوث و شک در بقا نیست، به لحاظ بعضی از موارد ولو یقین به حدوث و شک در بقا باشه، به لحاظ بعضی از احتمالات که یقین به حدوث و شک در بقا نیست، به لحاظ بعضی شبهه تبدل موضوع هست، به لحاظ بعضی از احتمالات هم ولو یقین به حدوث و شک در بقا بشه، ولی کار استصحاب اثبات این امور نیست. اشکال در اونجا اینه، ولی در این اشکال ارتباطی به محل بحث نداره، چون در محل بحث هرچند مثلا مکلف نماز خونده به سه طرف، نمازهایی که خونده معلومه که به طرف یمین مثلا یسار و جنوب مثلا به این سه تا طرف نماز خونده، نماز خوندن شخص به این سه طرف معلوم هست، ولی چون ولو به این سه طرف معلوم نماز خونده، اون طرف چهارم هم معلوم نماز نخونده. خصوصیات این اطراف ثلاثه معلوم هست، نمازهایی که خونده شده به سه طرف خونده شده، به طرف چهارم نماز خونده نشده، ولو از این جهت معلومه، ولی چون متعلق تکلیف طبیعی صلات الالقبله هست، متعلق تکلیف طبیعی صلات الالقبله هست و مکلف در تحقق این متعلق تکلیف شک دارد، اینجا استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف به کمک میاد. شک داره متعلق تکلیف انجام شده یا انجام نشده، استصحاب میگه متعلق تکلیف انجام نشده. رو این حساب اینطور نیست که اگر کسی در جریان استصحاب در شبهات مفهومی اشکال کرد، اون اشکال اینجا هم خودش را نشون بده. اینجا بله ما به لحاظ فرق اینجا با موارد استصحاب در شبهات مفهومیه اینه که در اونجا همونجور که مرحوم آقای داماد فرموده، ما به لحاظ واقع خارجی شک نداریم، ولی در محل بحث به لحاظ واقع خارجی شک داریم دیگه، چون صلات متعلق تکلیف که نمیدانیم انجام شده یا انجام نشده. مأمورم به شاره ما را امر کرده بود به صلات الالقبله، چون نمیدانیم قبله به کدوم طرف هست، نمیدانیم آیا به حسب واقع خارجی این طبیعی محقق شده یا محقق نشده. شک در تحقق امری در خارج داریم. اینجور نیست که خصوصیات امر خارجی من جمیع جهات برای ما محرز باشه، نه، از جهت نمیدانیم متعلق تکلیف اول وقت قبل از شروع به این ستا نماز متعلق تکلیف که ایجاد نشده بود دیگه. هر امر وجودی مسبوق به عدمه، قبل از اینکه شروع به این ستا نماز بکنه متعلق تکلیف ایجاد نشده بود، بعد از خواندن این ستا نماز نمیداند متعلق تکلیف ادایی انجام شده یا انجام نشده. استصحاب میگه انجام نشده دیگه. حالا بحث کلام در اینه، فعلا این اشکال، اشکال در اینه که بنابر اینکه موضوع قضا امر عدمی باشد که عدم الاتیان به متعلق تکلیف باشد، آیا استصحاب عدم الاتیان با می شود از استصحاب کمک گرفت یا نه؟ نوعا اعلام دیگر اینجور فرمودن که اگر ما موضوع قضا را امر عدمی بدانیم با استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف موضوع قضا اثبات میشه. نوع اعلام اینطور فرمودن، مرحوم آقای حکیم فرمودن که از جهت استصحاب فرد مردد ما باید رفعیت از این استصحاب بکنیم. اونی که در کلام مرحوم آقای داماد اومده این بود که از جهت عدم جریان استصحاب در شبهه مفهومیه باید رفعیت از این استصحاب بکنیم. اشکال الان متوجه این بیانه که این مقدار که در شبهه مفهومیه استصحاب جاری نمی شود، این مانع از اجرای استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف نمیشه، چون اونجا همونطور که شما فرمودید ما در واقع خارجی شکی نداریم، در واقع خارجی شک نداریم، لذا استصحاب به لحاظ واقع خارجی جاری نمیشه. ولی در محل بعض به لحاظ واقع خارجی شک داریم، مکلف اول وقت مأمور به را انجام نداده بود، صلات معتیون به صلات مقید به طهارت مثلا با جمیع شرایط و اجزاش قبلا محقق نبود، الان نمیدانیم که محقق شده با یکی از این ستا نمازی که مکلف خونده متعلق تکلیف در خارج ایجاد شده یا ایجاد نشده. شک داشتیم استصحاب به کمک میاد. اگر ما استصحاب اگر موضوع قضا را امر ولو قضا به امر جدید باشد، ولی اگر موضوع قضا عدم الاتیان به متعلق تکلیف ادایی باشد، اجرای استصحاب مشکلی نداره، با استصحاب می توان موضوع قضا را اثبات کرد. حالا بعد از حالا بفهمید اون مورد پنجم که استصحاب میخواد جاری بشه کجا میخواد استصحاب جاری بشه؟
مثلا شک داریم که
میگم یه وجهی میخواد درست بکنید که استصحاب جاری بشه، کدوم اون وجه در مقابل اون احتمالات دیگه چه چیزیه؟ مجاری استصحاب را در شبهه مفهومی چه چیزی قرار بدهیم که مشکل نداشته باشه؟
شک
در تحقق غروب، یعنی عنوان غروب دیگه، واقع غروب به لحاظ واقع خارجی که ما شک نداشتیم، عنوان غروب استصحاب که نمیاد عنوان رو اثبات بکنه، این همون اشکاله.
اثبات
نه دیگه، عنوان اون رفته بود روی قبل از غروب دیگه، رفته بود روی لیل، ثم اتى مصیام الى اللیل، نمیدونیم اگه غروب محقق بشه لیل محقق شد. استصحاب حکم میخوای بکنید، همون برمیگردی به اینا دیگه، یا باید استصحاب در حکم جاری کنید، یا در واقع خارجی، یا در موضوع به ماهو موضوع، یا در عنوان، این چهار تاست دیگه. خب حالا پس نتیجه این شد که این امر پنجم دخالتی ندارد، ولو به بیان مرحوم آقای داماد در تعیین حکم مسئله امر پنجم دخالت داشت، ولی این فرمایش تمام نبود، صحیح نبود. همونطور که در امر سوم که ارتباط دادن بحث در مقام حکم فرع سوم به بحث استصحاب در فرد مردد که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، این مطلب هم تمام نبود، ولو استصحاب را در فرد مردد جاری بدانیم و ولو استصحاب را در فرد مردد جاری ندانیم که مرحوم آقای حکیم محقق عراقی و عده‌ای از اعلام قائلن، ولو استصحاب را در فرد مردد جاری ندانیم، ولی این ضرر به اجرای استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف در مقام نمیزنه، چون ما نحنوفی از موارد استصحاب فرد مردد نیست. روی این حساب اموری که دخالت دارند در تعیین حکم مسئله و اختلاف در اونها مؤثر هست در نتیجه‌ای که در این فرع سوم بخواهیم به اون ملتزم بشویم، همون امر اول، امر دوم و امر چهارم. امر اول این بود که آیا قضا تابع ادا هست یا اینکه قضا به امر جدید هست، آیا قضا تابع ادا هست از باب تعدد مطلوب یا اینکه قضا به امر جدید هست. امر دوم، مطلب دوم این بود که بنابر اینکه قضا به امر جدید باشه، موضوع وجوب قضا چه چیزی هست؟ آیا عدم الاتیان به متعلق تکلیف هست که امر عدمی هست، یا فوت هست که امر وجودی هست، از دست رفتن امر وجودی است، امر عدمی نیست. این این مطلب چهارمیم که به حسب ترتیب مطرح شده اینه که در مواردی که نماز خوندن با انحراف از قبله هست، در صورت کشف خلاف تا چه اندازه این انحراف معفو، در صورت کشف خلاف بعد الوقت خارج از وقت تا چه مقدار این انحراف معفو، آیا فقط به اندازه یمین و یسار معفو، به اندازه ما بین یمین و یسار معفو، یا به اندازه خود یمین و یسار و بیشتر از یمین و یسار هم معفو هست. که یک نظر این بود که مثل مرحومهای برودی یا مرحومهای خانساری این نظر را داشتن، یا اینکه بله در یا اینکه در موارد انکشاف خلاف خارج وقت انحراف به هر درجه‌ای که برسد معفو، ولو به حد استدبار برسد که 180 درجه است. این مطلب چهارم در تعیین حکم مسئله تأثیر داره، اول دوم و چهارم. ولی مطلب سوم، ولو مرحومهای حکیم قائل به تأثیرش شده بودن تأثیر نداشت، مطلب پنجم هم که رب دادن به استصحاب شبه مفهومی بود اینم تأثیر نداشت. حالا با توجه به اختیار رأی و اختیار قول در این امور پنجگانه، باید ببینیم که حکم این فرع سوم چی میشه. فرع سوم موضوع بحث اینه که مکلف در وقت بعضی از احتمالات را رعایت کرد، نماز را به بعضی از اطراف خونده، ولی چند طرف مثلا باقی مونده، به سه طرف نماز خونده یه طرف باقی مونده، یا به دو طرف نماز خونده دو طرف دیگه باقی مونده. خب در اینجا با توجه به این امور پنجگانه حکم این فرع چه می شود؟ در این قسمت همونطور که در کلام مرحومهای خویی اومده، اگر در فرع اول که مکلف سعه وقت دارد، وقت وسیعه برای مکلف، اگر در فرع اول قائل به این شدیم که در سعه وقت هم مکلف به یک طرف نماز بخواند کافیه، لازم نیست به جهات اربع نماز بخواند، اگر اونجا در سعه وقت گفتیم به یک طرف نماز بخواند کافی هست، در فرع سوم وظیفه معلومه دیگه، به سه طرف نماز خونده معلومه که اینجا دیگه لازم نیست که به طرف، در فرع سوم که مورد نظر در فرع سوم جاییست که زیغ وقته، مکلف نمیتواند به چهار طرف نماز بخواند، وظیفه حکم در این فرض معلومه. بنابر این مبنا که اصلا بحث کنه مجال نداره، کسی احتمال وجوب قضا رو بدهد مجال نداره، مگر در جایی که بعد از وقت احراز بشود که برخلاف قبله بوده، و اگر برخلاف قبله بوده و اون انحراف هم معفو نباشه، اون حساب دیگه داره. ولی اگر کشف خلاف نشه مجال برای احتمال وجوب قضا نیست. در سعه وقت مکلف میتوانست اکتفا بکنه فضلا از دیگه وقت. بس در این فرع سوم مبتنی بر اینه که در فرع اول قائل به وجوب اتیان صلات به اربع جهات بشیم، بنابر وجوب اتیان به صلات الی اربع جهات در سعه وقت، اگر در زیغ وقت مکلف همه اطراف را انجام نداد، سه طرف را مثلا انجام داد یه طرف باقی مونده، تکلیف در اینجا چه می شود؟ آیا قضاء خارج الوقت به اون طرف آخر لازم هست؟ با طرف باقی مونده لازم است یا لازم نیست؟ این را بر اساس امور پنجگانه‌ای که مطرح شده باید حساب کنیم. اگر در امر اول، بله قبل از اینکه این امر اول را بیان بکنیم، مختار ما در این امور در این امور پنجگانه این شده بود که در امر اول قضا را تابع ادا ندانستیم، این تعدد مطلوب از باب تعدد مطلوب مورد قبول قرار نگرفت، قضا به امر جدید هست. در امر دوم هم بنا شد که موضوع قضا فوت باشد نه امر عدمی عدم الاتیان. در امر سوم که استصحاب فرد مردد را جاری می دانستیم، اگر هم جاری ندانیم مسئله مرتبط به اون نمیشه. امر پنجم هم که قابل نیست به خاطر اینکه اصلا ارتباط به اون نداره. امر چهارمی بود که مقدار انحراف، مقدار معفو از انحراف تا چه حدی است که تفصیل این بحث را موکول کردیم به مسئله یک در خلل، ولی احتمالات اونها را در نظر میگیریم دیگه، این سر احتمالی که در اون مسئله هست اون را ملاحظه میکنیم. خب بنابر اون چه که گفته شده در اینجا در صورتی که کشف خلاف خارج از وقت نشود، قضا وجوب قضا در بین نیست. چرا؟ چون تبعیت قضا للعدا از باب تعدد مطلوب رو که قبول نکردیم. در قسمت دو، در امر دوم هم که موضوع قضا امر عدمی باشه رو قبول نکردیم، موضوع قضا فوت است که امر وجودی هست. وقتی موضوع قضا امر وجودی بود که عبارت از فوت، از دست رفتن باشه، در اینجایی که مکلف سه تا نماز خوانده به یک طرف باقی موند، اینجا شک در فوت برای مکلف وجود داره، احتمال فوت را میدهد، احتمال عدم فوت هم داده میشه. چون شک در فوت دارد حکم به وجوب قضا نمیشه، به خاطر استصحاب عدم الفوت از باب این که فوت خودش امر وجودی است، هر امر وجودی مسبوق به عدم هست. اگر کسی در استصحاب هم مناقشه بکنه براءت از وجوب قضا جاری میشه. روی این حساب با توجه به اون چه در امور پنجگان اختیار شد، حکم فرع سوم میشود عدم وجوب قضا به نماز خوندن در اطراف بقیه. بنابراین مطلب، بنابراین این اختیاری که در این امور پنجگانه بود نتیجه میشه. ولی حالا به ملاحظه اقوال دیگه در این امور سگانه بخوایم حساب بکنیم، اگر در امر به ملاحظه امور دیگه بخوایم، حالا قبل از اینکه به ملاحظه امور دیگه مطلب را حساب بکنیم، یه اشکالی اینجا مطرح هست که حتی با توجه به اینکه قضا تابع ادا نیست از باب تعدد مطلوب، قضا تابع ادا نیست بلکه قضا به امر جدید هست، موضوع قضا هم اگر فوت باشد، اینجا یه وجه دیگه برای وجوب قضا وجود داره. اشکال شما این بود دیگه، الان جای اشکال اینجاست. اون وجه عبارت از اینه که مکلف علم اجمالی دارد، با اینکه چون قضا بنابر اینکه نماز خوندن به چهار طرف لازم هست از باب علم اجمالی دیگه، اینجا که مکلف به سه طرف نماز خوانده است یا به دو طرف نماز خوانده است، دو طرف دیگه باقی مونده، علم اجمالی دارد به اینکه یا نماز خوندن در این دو طرف در وقت بر او واجب است، یا نماز خوندن به اون دو طرف باقی مونده در خارج از وقت. این علم اجمالی است، ولو اطراف این علم اجمالی تدریجی هم باشد، ولی علم اجمالی منجز هست در تدریجیات، همونطور که در دفعیات علم اجمالی منجزه. از باب رعایت وجوب موافقت قطعی علم اجمالی، مکلف که به این دو طرف نماز خون، طرف به اون دو طرف باقی مونده هم باید نماز بخواند. این اشکال علم اجمالی. این اشکال در محل بحث مطرح است. در موارد دیگه‌ای که مکلف در آخر وقت بعضی از احتمالات را انجام داد، بعضی دیگر را انجام نداد، در اونجا هم در موارد دیگه هم این اشکال اونجا هم مطرحه. مثلا دوران الامر بین القصر و تمام بوده، آخر وقت مکلف یک نماز را بیشتر فرصت ندارد بخواند، علم اجمالی دارد به این که یا در وقت نماز بر او واجبه، این نماز قصر در وقت که میخواد بخواند، نماز قصر مثلا اختیار میکنه، تمام را نمیخواند، یا نماز قصر بر او واجب است یا نماز تمام خارج از وقت باید بخونه، یا در مثال صوب بله طاهر که مشتبه بین صوبین هست که مسئله خود این مسئله در عروه در کتاب طهاره مطرح شده که در جایی که صوب طاهر مردد بین صوبین هست، مکلف وظیفه اینه که در وقت به یکی از این دو طرف نماز بخواند. ولی آیا در این موارد به اون بله لباس دیگر مشتبه، لباس مشتبه دیگر در خارج از وقت هم باید نماز بخواند یا نماز نخواند؟ مرحوم سید در کتاب الطهاره فرموده احوط قضای در خارج از وقت، احوط داخل احوط استحبابی باشه کلام مرحوم سید. این علم اجمالی در همه اون موارد مطرح است، ولی این علم اجمالی علم اجمالی منجزی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این علم اجمالی را شما در کجا در نظر میگیرید؟ در وقت در نظر میگیرید یا خارج از وقت؟ اگه در وقت این علم اجمالی را در نظر بگیرید که یا واجب هست نماز قصر در وقت یا نماز تمام در خارج از وقت، در صوب طاهر هم به همین نحو، یا در لباس الف در وقت، صوب طاهر صوب آخر در خارج از وقت، اگه این علم اجمالی را در وقت در نظر بگیرید، این علم اجمالی منجز نیست لقیام منجز تفصیلی در بعضی از اطرافش، چون این طرف در وقت رو حتما باید بخونید. چرا؟ به خاطر اینکه در وقت شما وقتی علم به تکلیف دارید، موافقت قطعیه تکلیف در صورت امکان لازم است. اگر موافقت قطعیه را نتوانید انجام بدید، حتما باید به نحو احتمال هم این را انجام بدید. پس در این موارد این سه طرفی که خوانده شده به مقتضای منجز تفصیلی، این سه طرف حتما در وقت باید خوانده بشه، یا در نماز قصر و تمام حتما در وقت باید خوانده بشه. با توجه به اینکه در این قسمت نسبت به لزوم اتیان به این بعض الاطراف در وقت منجز تفصیلی وجود دارد غیر از اون علم اجمالی تدریجی شما، همین لازم خودش علم اجمالی اول است دیگه، علم اجمالی خود در وقت، در وقت، در وقت مگه علم اجمالی ندارید که یکی از این چهار تا لازم در وقت لازمه؟ منتها شما قدرت بر موافقت قطعیه اون ندارید. میگم این علم اجمالی در خود وقت، پس این از مواردی میشه که در خصوص این طرف، در خصوص این طرف منجز تفصیلی وجود داره، در خصوص این طرفی که الان مکلف انجام داده منجز تفصیلی وجود، چون در خصوص این طرف منجز تفصیلی وجود داره علم اجمالی منجز نیست، نه بنابر مسلک علیت منجز است، نه بنابر مسلک اقتضا. اگر علم اجمالی را، پس جواب این شد که ای اگر علم اجمالی را شما در وقت در نظر بگیرید، بگید من هنوز نخواندم، علم اجمالی دارم، یا قصر در وقت بر من واجب است یا تمام در خارج از وقت، این علم اجمالی منجز نیست لقیام منجز تفصیلی در بعضی اطراف این علم اجمالی تدریجی، و علم اجمالی با قیام منجز در بعضی اطراف دیگه از تنجیز میافته، منجز نیست. ولی اگر علم اجمالی را شما خارج از وقت در نظر بگیرید، بگید در وقت مکلف ملتفت نبود، در خارج از وقت علم دارد به این که یک نمازی بر او واجب بود، یا نماز به قصری که در وقت او را انجام داده است، یا نماز تمامی که انجام نداده واجب در عهده او، نماز تمامی هست که انجام نداده الان باید انجام بده، اگر علم اجمالی را در خارج از وقت در نظر بگیرید، این علم اجمالی هم منجز نیست به خروج بعض اطرافش از محل ابتلا، چون اون طرف اول این علم اجمالی برای شما نسبت به اون طرف اول که نماز قصر باشه تکلیف نمیاره، قبلا شما اون رو انجام دادید. روی این حساب از جهت این علم اجمالی هم نمیتوان مشکل رو حل کرد، همونطور که در مسئله صوبین طاهره، صوبینی که طاهر مشتبه در اون هست، اونجا گفتن در کلمات اعلام در شر عروه در ذیل عبارت مرحوم سید در عروه اومده، بنابر این که قضا به امر جدید باشد و موضوع اون فوت باشد، اینجا قضا واجب نیست، همون طرفی که در وقت انجام داده به همون طرف میتواند اکتفا بکنه. مسئله معروفی هم به عینی همون مسئله صلات در احد صوبین مشتبهین است. این پس بنابر وجه صحیح در امور سگانه، امور سگانه اول، دوم و چهارم، اینجا بله در از جهت شک در وجوب قضا و عدم وجوب قضا حکم می شود که قضا واجب نیست، چون قضا به امر جدید است، موضوعش فوته، اونم احراز نشده. ولی اگر کسی در امر اول قائل به این شد که نه، قضا تابع ادا هست،
از
فوت امر وجودی است دیگه، هر امر وجودی مسبوق به عدم دیگه، فوت فریضه ظهر اتفاق افتاده بود نیفتاده بود دیگه، اول وقت قبل از اینکه وقت تمام بشه، اون وقتی که هنوز شروع نکرده بود، ساعت یک بعد از ظهر، ساعت دو بعد از ظهر، اینا که فوت در اون زمان ها محقق نشده بود. اما اگر کسی در امر اول قائل به این شد بشه که قضا تابع ادا هست از باب تعدد مطلوب، قضا تابع ادا هست از باب تعدد مطلوب، اینجا بنابر این قول که در حقیقت دو تا تکلیف در موقتات متوجه مکلف میشه، یکی صلات اتیان صلات فی الوقت که از او تعبیر به ادا میشه، یکی هم اگر یکی تکلیف به طبیعی که اعم از داخل وقت، صلات داخل وقت و صلات خارج وقت هست. اگر بنابر این نظر اگر کسی به سه طرف نماز خوان شک کرد که آیا برای احتمال میدهد که هنوز صلات به قبله محقق نشده، قبله در اون طرف چهارم باشد که هنوز اتیان نشده، آیا اینجا غذای طرف چهارم، صلات به طرف چهارم واجب است یا واجب نیست؟ اینجا همونطور که قبلا هم مناسبه اشاره شده در کلام مرحوم آقای حکیم هم هست، اینجا از موارد جریان قاعده اشتغاله، چون مکلف علم داره در کنار تعلق تکلیف به مقید، علم به تعلق تکلیف به طبیعی دارد، علم به تعلق تکلیف به طبیعی که صلات اعم از خارج وقت و داخل وقت باشه، علم به این دارد، این تکلیف اشتغال ذمه به این تکلیف محرزه، در حدوث این تکلیف شکی نداره. شک او در به این قسمت برمیگرده که آیا اون سه طرفی که نماز خونده، اونها یکی از اونها صلات الالقبله بود که متعلق تکلیف به مقید حاصل شده باشه و در نتیجه متعلق تکلیف به طبیعی هم حاصل شده، یا اینکه نه، اون سه طرفی که نماز خونده هیچ یک از اینا به طرف قبله نبوده و شخص صلات الالقبله را، طبیعی صلات الالقبله را انجام نداده، علم به حدوث تکلیف شک در سقوط تکلیف از جهت امتثال داره. قاعده اشتغال میگوید اشتغال یقینی یقتضی فراغ یقینی را، هم قاعده اشتغال هم استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف، مقصود متعلق همون طبیعی باشه، تکلیف به مقید الان دیگه جا نداره، الان قابل امتثال نیست، ولی تکلیف به طبیعی احتمال میدهد مکلف که متعلق او را انجام داده، احتمال میدهد که متعلق او را انجام نداده. استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف که استصحاب موضوعی باشه، استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف هم جاری میشود. استصحاب حکمی هم بنابر جریان استصحاب در احکام، استصحاب حکمی هم که بقای وجوب، بقای تکلیف به عام باشه، به طبیعی باشه، اونم جاری میشه. بنابر قول اول این میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.